آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران نفر از مردم شهرهای بزرگ جهان در حمایت از مردم ایران دست به تظاهرات زدند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شد. و مراسم ختم محسن روح الامینی عصر روز یکشنبه در مسجد صدا و سیما برگزار می شود. سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این نخستین لحظات روز یکشنبه 4 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 26 روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی، جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. روز شنبه هزاران نفر از مردم شهرهای مختلف جهان در حمایت از مردم ایران دست به تظاهرات زدند. در مجله نیمه شب سفری خواهیم داشت به شهرهای مختلف جهان. اما اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امشب از همکارم مهین گرجی. مهین، شب و روز تو بخیر.
شب بخیر. هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دست به راهپیمایی زدند. این طرح به ابتکار چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته است. بر پایه گزارش ها به دنبال فراخوان عمومی این گروه های مدافع حقوق بشری تظاهرات جداگانه ای در شهرهای بزرگ سراسر جهان برگزار شد. در یکی از بزرگترین این اعتراضات بیش از 4000 نفر از مردم در خیابان‌های شهر استکهلم در سوئد دست به راهپیمایی زدند. مهرداد درویش‌پور یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت مردم خواستار رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. همزمان هزاران نفر نیز در شهرهای اسلو، برلین، آمستردام، واشنگتن، دبی، لس آنجلس، توکیو، ملبورن، بیشکک، استانبول، پراگ، پاریس، لندن و نیویورک در حمایت از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان مشاور و رئیس دفتر خود معرفی کرد. این تصمیم یک روز پس از انتشار نامه آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد مبنی بر عزل اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهوری اتخاذ شده است. مراسم ختم محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان بازداشت شده که در زندان اوین کشته شده، فردا یک شنبه برگزار می شود. محسن روح الامینی دانشجوی ورودی سال 81 دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که روز 18 تیر ماه بازداشت شد. خانواده وی میگویند با اینکه مسئولان زندان به آنها گفته بودند فرزندشان به زودی آزاد می شود، اما پس از چند روز به آنها اعلام شد برای تحویل جسد محسن به زندان مراجعه کنند. وی فرزند عبدالحسین روح الامینی است که در دولت محمود احمدی نژاد به سمت ریاست انستیتو پاستور در ایران رسید. وی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور محسن رضایی فعالیت می‌کرد، هم‌اکنون از اعضای شورای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مراسم ختم محسن روح الامینی فردا یکشنبه ساعت 4 بعد از ظهر در مسجد بلال صدا و سیما برگزار می‌شود. و باز هم خبری از ایران. برخورد قطار مسافری تهران مشهد در نزدیک پیشوای ورامین با یک قطار تاسیساتی دست کم یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا گزارش داد این حادثه زمانی رخ داد که قطار تاسیساتی در حال ریل گذاری بود که با قطار مسافربری تهران مشهد برخورد کرد. و مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی خواستار اختصاص 50 میلیون دلار برای کمک به مردم ایران برای مقابله با سانسور اینترنت به وسیله حکومت ایران شد. این طرح که به اختصار وایس نامیده شده، پنجشنبه شب به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان سنای آمریکا رسید. جان،
سپاسگزارم. مهین گرجی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. به ابتکار چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان عفو بین الملل، شهرهای بزرگ جهان شاهد تظاهرات ده‌ها هزار تن در حمایت از مردم ایران بود. در برخی از این شهرها تظاهرات ادامه دارد و در برخی دیگر تظاهرات به پایان رسیده و در شهرهایی تظاهرات آغاز شده. کمربندها را ببندید، به شهرهای مختلف جهان پرواز می‌کنیم. با رادیو فردا بمانید تا تکرار برنامه دیدگاه ها را هم بشنوید. برنامه درباره رویدادهای اخیر در ایران. با رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، هزاران نفر از مردم شهرهای مختلف جهان در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دست به راهپیمایی زدن. به گزارش خبرگزاری ها، این طرح به ابتکار چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان عفو بین الملل صورت گرفته است. بر پایه گزارش ها، به دنبال فراخوان عمومی گروه های مدافع حقوق بشری، تظاهرات جداگانه‌ای در شهرهای بزرگ سراسر جهان برگزار شده است. اجازه بدید نخست به شهر واشنگتن برویم. همکارم نادر وکیلی در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. نادر سلام.
سلام، با درود بر تو.
نادر، در واشنگتن چه خبر؟
در واشنگتن الان در مرکز شهر واشنگتن قرار دارم، در برابر نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد. در اینجا گرچه تظاهرات در حال ساعت 4:30 ساعت دیگه وقت واشنگتن شروع بشه، اما همکنون جمعیت نسبتاً زیادی رو می‌بینم که هر لحظه هم به جمعیت داره اضافه میشه. اکنون از یکی از شرکت‌کنندگان این تظاهرات خواهش می‌کنم که توضیحات بیشتری در این زمینه بده. ببخشید، ممکنه خودتون معرفی بکنید و بگید که امروز برای چی جمع شدیم و برنامه چیه؟
حتما، من بابک ایرانی هستم. ما اینجا جمع شدیم که اولا اتحاد خودمون مردم ایران نشون بدیم. این پشتیبانی از یک حرکت بین المللی به نام United for ایران، اتحاد برای ایران، هستش که الان در 110 شهر امروز 25 جولای داره برقرار میشه. ما هم اینجا در واشنگتن یه برنامه بزرگی داریم. اول تظاهرات جلوی سازمان ملل و درخواستی که داریم اینه که از مردم دنیا و سازمان ملل که مردم ایران رو به یاد داشته باشن و فشار بذارن روی دولتی که اونجا هستش که حقوق بشر مردم ایران رو قانونشون رعایت بکنه. دوم، از اینجا ما ساعت 5 راهپیمایی داریم برای تقریبا 50 دقیقه راهپیمایی تا برسیم به مکانی که رالی اصلی هستش در نشنال مال، خیابان 4 روی نشنال مال، که پیشرفت سخنان خیلی معتبر داریم، مهم داریم، که خیلی احترام قائل متشکرم، و آخر سر موقع داریوش برای مردم ایران یه سری آهنگ هستن.
با سپاس از شما.
سپاسگزارم. نادر، مسئله ای هست که بخوای اضافه کنی؟
همونطور که قبلا گفتم، هنوز تظاهرات شروع نشده، تا نیم ساعت دیگه شروع میشه و ما به هر حال با اینها خواهیم بود. برنامه های متنوعشون رو حتما پوشش خبری خواهیم داد. حتما تماس بگیریم که اخبار بعدی رو خدمتتون بدیم.
با سپاس از تو. در بخش های بعدی خبری رادیو فردا حتما با تو تماس خواهیم گرفت. نادر وکیلی بود در تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا از واشنگتن. یکی از کسانی که در هماهنگی تظاهرات امروز تلاش کرده است، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران است. دقایقی پیش همکارم نازی عزیما گفتگوی انجام داده است با هادی قائمی. با هم میشنویم.
در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، تجمعات در قاره‌های آسیا، اقیانوسیه و اروپا به پایان رسیده و ده ها هزار نفر از شهروندان جهانی اعتراضاتشون رو در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند. استقبال بسیار از این بوده و همونطور که میدونین بیش از 110 شهر جهان در این مراسم شرکت کردند یا خواهند کرد. در قاره‌های آمریکا شمال و جنوب آمریکا هنوز برنامه‌ها در شرف وقوع هست. روی همرفت پیغام عظیمی به مردم ایران در حمایت از مردم ایران فرستاده شده. این یک کار برای منظور پیغام از مردم جامعه جهانی در دهکده جهانی به مردم ایران بوده که حقوقشون رو رعایت کنند و همچنین به دولت ایران این پیغام داده بشه که مردم عادی جهان نگرانی شدیدی در مورد رفتار دولت ایران دارند و خواستار پایان نقض گسترده حقوق بشر در این کشور هستند.
آقای قائمی، آیا شهرهایی هم بودن که در اونا پلیس با مردم با جمعیت با خشونت رفتار کرده باشه یا بازداشت کرده باشه؟
بله، در کشور قرقیزستان وکلا، مدافعین حقوق بشر و دیگرانی که اول در پارکی الان عکس‌هاش رو ما داریم روی وبسایت خواهد رفت، تجمعی کرده بودند و با پلاکارد‌ها و عکس‌های درخواست‌هاشون ابراز کرده بودند. بعد از اون شروع می‌کنند به سوی سفارت ایران حرکت کردند و وقتی که به خیابون اصلی می‌رسند، پلیس در اونجا منتظرشون بوده و 8 نفر از این مدافعین سرشناس حقوق بشر و وکلا رو دستگیر می‌کنند، به اداره پلیس می‌برند و به طور واهی به اونها جرم می‌گویند که اونها اصلا قبول ندارند و اونها رو به پرداخت هزینه‌های در این مورد مجبور کردند. همکنون ما مشغول جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستیم که آیا اونها تاکنون آزاد شدن و یا نه، ولی این تنها کشوری بوده که از ادامه مراسم جلوگیری شده و افراد بازداشت شدن.
این بازداشت شده ها ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نخیر، در کشور گرگستان همه اهالی گرگستان بودند. عکساش روی وبسایت ما به زودی خواهد رفت. کسانی که به زندان برده شدند، اینها مدافعین سرشناس حقوق بشر در اون کشور و وکلای اون کشور هستند و همچنین دما خودشون تماس گرفتند و گفتند که این بازداشت‌ها غیر قانونی بوده. و خیلی جالبه، وقتی که جامعه جهانی در دفاع از حق مسلم تجمع مسالمت‌آمیز به خیابان میاد، دولتی مثل گرگستان از مانند دولت ایران عمل می‌کنه، ولی وقتی که همه شهرها، همه مردم این درخواست رو بکنن، 100% تمامی این دولت ها، نه تنها دولت ایران، متوجه میشن که رفتارهاشون در جلوگیری از این تجمعات چه هزینه هایی خواهد داشت و در سطح جهانی محکوم خواهد شد.
صدای هادی قائمی را میشنیدید در گفتگو با همکارم نازیه عظیما. یکی از شهرهایی که پلیس مانع از برگزاری تظاهرات شد شهر دبی بود. همکارم امیر زمانی‌فر گفتگوی انجام داده است با سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در دبی. با هم میشنویم.
امروز با برنامه قبلی حدود 300 نفر از ایرانیان مقیم دبی در بولوار جمیرا جمع شدند در ساعت 6:30 و قرار بود که یک راهپیمایی آرامی داشته باشند در طول مسیر بولوار تا ساحل خلیج فارس و اونجا گرد هم جمع بشن و مثل شب‌های گذشته مراسمی داشته باشند به یاد بوده کشته شدگان رویدادهای اخیر ایران. منتها وقتی که جمعیت حرکت کردند در طول مسیر بولوار و رسیدند به محل ساحل که می‌خواستند برن در کنار خلیج فارس و اونجا جمع بشن، پلیس وارد شد، خیابون رو بست و اجازه نداد که ایرانیان از خیابون رد بشن و برن به سمت ساحل. و من در صحبتی که با یکی از نیروهای پلیس داشتم علتش رو پرسیدم، گفتن اینها مجوز ندارن و چون مجوز ندارن ما اجازه نمی‌دیم که گرد همایی انجام بشه. اونجا خواستن که متفرق بشن. ایرانی‌ها مسیر بولوار رو برگشتن، منتها باز به صورت فشرده با پلاکارت ها و با بادکنک هایی که در دستشون بود. پلیس نمیدونست چه کار بکنه در مرحله بعدی، چون بولوار هم یه طرف هست، خلاف جهت بولوار ایرانی ها داشتن میرفتن، پلیس ماشین های پلیس نتونست پیگیری بکنه. با یک سری ماشین های کوچکی اینها خودشون رسوندن، باز دوباره جلوی صف رو گرفتن و اجازه ندادن که حرکت بکنن. تمام پلاکارت ها و بادکنک ها رو گرفتن، بادکنک ها رو که ترکوندن، پلاکارت ها رو هم جمع کردن، گفتن هیچ کس حق نداره که هیچ چیزی نوشته ای در دستش باشه. باز من صحبتی که داشتم، اونها مسئله نداشتن مجوز رو مطرح می‌کردن و اینکه برن مجوز بگیرن بعد اجازه راهپیمایی خواهند داشت، که البته این موضوعی است که چند بار اقدام شده. من می‌دونم که مجوز داده نشده بوده.
دلیلی ذکر کردن برای اینکه چرا بهشون مجوز ندادن؟
بالا در هفته‌های گذشته یک مجوزی از طرف وزارت کشور در ابوظبی صادر شده بود که در جلوی کنسولگری ایرانی‌ها تظاهراتی داشتن که بعد پلیس دبی وارد شد، جلوی اون تظاهرات رو گرفت و از چند روز اون مجوز لغو شد. در اون زمان توضیحی که دادن این بود که ما اگر که بخوایم مجوز بدیم، باید مجوز رو به همه بدیم و ممکنه که فرض بفرمایید که یه عده دیگه هم بیان مجوز بخوان برای طرفداری از دولت ایران و این باعث میشه که به حساب آرامش شهر دبی به هم بخوره، و به همین دلیل هیچ مجوزی رو صادر نکردن و مجوز رضای قدیر هم لغو کردن.
آقای هدا، مسئله دیگری هست که بخواید بهش اشاره کنید؟
الان این صف تظاهرکنندگان ایرانی به تدریج داره متفرق میشه و همه به یک نوعی احساس میکنن که بالاخره اون حرفی رو که میخواستن تا حدودی زدن و این موضوع بالاخره به گوش باقی مردم شهر و دنیا رسید.
سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. روز جهانی اقدام برای اعلام همبستگی جهانیان با جنبش مسالمت‌آمیز مردم ایران در شهر آمستردام هلند نیز برگزار شد. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل که خود از دستندرکاران برگزاری این روز جهانی است، با همکارم نازیه عزیما گفتگو کرده است. گوش کنید.
امروز در آمستردام مراسمی با حضور بیش از 2000 نفر برپا بود، همه متحد برای ایران با مردم ایران که در جریانات اخیر دستگیر شدند یا به قتل رسیدن همدردی می‌کردند. این مراسم همزمان در 50 کشور و در 120 شهر اجرا می‌شد.
چه گروه‌های اونجا شرکت کردند؟ حضور داشتند؟
هم ایرانی‌ها بودند هم غیر ایرانی‌ها. و سوی برگزار کنندگان خواهش شده بود که پرچم‌های سیاسی خودشون رو نیاورند و تم این گرد همایی اتحاد برای ایران بود. بنابراین هر کس با هر سلیقه و مسلک و مرامی که داشت می‌توانست شرکت بکنه. مسئله فقط درخواست آزادی برای افرادی بود که در حوادث اخیر دستگیر شدند و بازگشت آرام به ایران.
خانم عبادی، چه مدت قراره که این گرد همایی ادامه داشته باشه؟
این گرد همایی در یک مرحله فعلا روز سوم مرداد در 50 کشور و 120 شهر طراحی شده بود. در صورت لزوم در آینده باز هم طراحی خواهد شد، ولی که این مراسم فقط قرار بود در یک روز باشه.
اینجا در پراگ خانمی که از سازمان عفو بین الملل بود گفت تا روز 13 اوت هر روز روزهای غیر تعطیل اداری میان و میستن جلو سفارت. میخواستم ببینم که آیا این برنامه فقط برای پراگ یا برای همه جاست؟
گروه های مختلف میتوانند برنامه های گوناگون اجرا کنند، ولیکن ما فقط یک روز رو اعلام کرده بودیم.
این مراسم به چه صورت برگزار شد؟ مقصودم اینه که آیا مثلا سخنرانی داشت؟
بله، سخنرانهای متعددی ایرانی و هلندی آمدند و دو گروه موسیقی هم برنامه اجرا کردند.
شما خودتونم سخنرانی داشتید؟
من هم سخنرانی داشتم، بله.
موضوع سخنرانیتون چی بود به طور خلاصه؟
موضوع سخنرانی من حول حوادثی بود که بعد از انتخابات در ایران اتفاق افتاد، تجزیه و تحلیل این حوادث و اینکه چگونه می شود اعتماد رو به مردم برگردوند و مردم رو به حکومت نزدیکتر کرد، که در این خصوص من گفتم فقط بایستی حداقل 5 شرط اتفاق بیفته و اون اینکه خشونت‌های دولتی قطع بشه، کلیه افرادی که بعد از انتخابات دستگیر شدن بدون قید و شرط فوراً آزاد شدن، سوم اینکه رسانه‌ها آزاد باشن، سانسور دولتی هم بره، و چهارم اینکه به خانواده قربانیان خشونت‌های اخیر و همچنین مظلومین خسارت پرداخت بشه، و از همه مهمتر انتخابات باطل بشه و انتخابات دیگری تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار بشه. در این صورت است که اعتماد مردم به سیستم و به حکومت مجدداً جلب خواهد شد. در غیر این صورت دیدیم که مردم به چه صورت ناراضی بودند، چگونه به خیابان‌ها آمدند برای اینکه حرف خودشون رو بزنن.
در مورد اعزام نماینده ویژه سازمان ملل صحبتی شد؟
بله، از اونجایی که به مردم صلح طلب که آرام در خیابان راه می‌رفتند شلیک شده بود و تعداد کثیری کشته شده بودند، از اونجایی که در ساعت 3 بعد از نیمه شب به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران حمله شده بود و 5 دانشجو با شلیک گلوله کشته شده بودند، و از اونجایی که دولت هم ادعا میکنه که این مردم هستن که خودشون به خودشون شلیک کردن و به هیچ وجه بسیج یا مامورین دولتی که در صحنه بودن، حتی مسلح نبودند. بنابراین برای رسیدگی به این اختلافات و این ادعاها باید یک مقام ثالثی طرف موضوع رو بررسی بکنه و چون در ایران تقریبا همه درگیر شدند، بنابراین بهترین حالت آن است که سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه‌ای به ایران بفرستد. و در این ارتباط من درخواستم از آقای بان کی‌مون این است که شخصا به ایران بیایند، همونطور که به میانمار رفتن و مسائل رو بررسی کردند، به ایران هم بایستی بیایند. خشونت‌های دولتی در ایران متوقف نشده. البته مردم خوشبختانه بسیار صبورانه تحمل می‌کنند، ولی که صبر مردم هم حدی دارد. من درخواست می‌کنم قبل از اینکه ایران تبدیل به زیمبابوه دیگری بشود، آقای بان کی‌مون به ایران بیایند و گزارش تهیه کنند برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در دسامبر بایستی راجع به اون صحبت بکنند و وضعیت ایران رو گزارش بکنند. خودشون بیان به ایران با طرف‌های درگیر در ماجرا و همچنین با مردم و خصوصا با خانواده افرادی که کشته شدند ملاقات بکنند، صحبت بکنند و در بیاوند که حقیقت چیست.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، با همکارم نازیه عزیما گفتگو میکرد. کمربندها را ببندید، به استکهلم، به سوئد پرواز کنیم. یکی از بزرگترین تظاهرات در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. همکارم بهروز کارونی با قاسم افشار، فعال سیاسی در این شهر، گفتگو کرده است. گوش کنید.
سوئد در طول 10 سال گذشته که خود من در سوئد هستم و بیشتر سالها در استکهلم بودم، در اعتراضات که صورت گرفته جمعیت بی سابقه است. یعنی کل میدون سرگل که مرکز اصلی شهر واقع شده پر از جمعیته و فکر میکنم بالغ بر 3000 نفر باشه.
اشاره که داده میشه چه چیزایی هست؟
شعار مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید کردن و خوشبختانه با توجه به اتحادی که یعنی همدلی و همراهی که صورت گرفته، تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی هم در این تجمع شرکت دارن.
آیا از تشکل‌های و گروه‌های سوئدی هم در این مراسم شرکت کردن؟
حضور سخنرانان که بیشتر سوئدی بوده، از احزاب مختلف و از سازمان پن بودش و مدیرات ها بود که صحبت کردن.
فکر میکنید که برگزاری چنین تجمع‌هایی چه تأثیری میتونه داشته باشه در حرکت معترضان به نتایج انتخابات و در این حال برای آزادی زندانیان سیاسی و بهبود شرایط ایران؟
بعضیت اون چه مسلمه همدلی و همراهی و حمایت جنبشی که در ایران هست، در حال به سهم خودش میتونه اثرگذار باشه و فشاری رو به کشورهای غربی بیاره در اعتراضاتی که نسبت به جمهوری اسلامی دارن و قطعا به سهم خودش اثرگذار خواهد.
میگین که این اثرگذاری به چه نفعی به نظر شما میتونه باشه؟
ما در سوئد این تجربه رو داشتیم. وقتی تجمع ایرانیان به صورت گسترده صورت میگیره، وزارت امور خارجه یا دولت واکنش نشون میده به اون چه که حداقل اعتراضی که صورت میگیره به نقض آشکار حقوق بشر در ایرانه که در 2 ماه گذشته بعد از انتخابات بسیار شدید بوده که هم از خبرها مطلع هستن و به چگونگی برخورد و سرکوبی که صورت گرفته. و امیدوارم که به هر حال این تجمعات به سهم خودش سکوت کشورهای غربی رو بتونه بشکنه و اعتراضات قوی‌تری رو نسبت به اون چیزی که در ایران می‌گذره داشته باشن.
از استکهلم به شهر اسلو می‌رویم. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر این سازمان در پاریس، برای شرکت در بخشی از مراسمی که امروز در شهرهای مختلف جهان برگزار شده به اسلو، پایتخت نروژ، رفته است. همکارم نیوشا باراتی با رضا معینی گفتگو میکند. میشنویم.
امروز در اسلو 2 برنامه بوده. من البته در یکی از این برنامه‌ها شرکت کردم. یک تظاهرات در جلوی سفارت بوده که عده‌ای از ایرانیان و شهروندان نروژی در اونجا شرکت کرده بودند. برنامه دوم که از ساعت 5 بعد از ظهر شروع شده، به دعوت گروه فرهنگی سیاسی ندا در اینجا دعوت شده بود که سخنرانان من بودم در کنار قیدان خوب کشورمون آقای اسفندیار منفردزاده و بخش‌های دیگری از این برنامه که مجموعاً در همان چارچوب روز جهانی اتحاد با ایران بود.
آقای معینی، چه مسئله مطرح شد؟
من گزارشی در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی و وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در اینجا دادم، اما علاوه بر اون در رابطه با اهمیت دقت و توجه به مسئله زندان و اینکه چرا زندان در هر برآمد تاریخی در هر جنبشی به مرکز تبدیل میشه و چرا میبایست از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد استقبال کرد، به کمک خانواده زندانیان رفت و به ویژه در این روزهای سخت در کنار آنها بود و برای آزادیشون تلاش کرد و این خودش تلاشی برای پیشبرد جنبش صحبت کردم در رابطه با یادآوری از جان دادگان و کشته شدگان جوانی که در این روزها کشته شدند. همدردی بود با خانواده هایی که از عزیزانشان خبر ندارند و در کل پیامی بود که ما در اینجا نیز در کنار مردم ایران هستیم.
معینی، چند نفر حدوداً شرکت کرده بودند توی برنامه امروز توی اسلو؟
ببینیم، من شمارشم زیاد قوی نیست، ولی این سالونه که 500-600 نفر آدم اینجا هستند و به نوعی که من اینجا به من گفتن گویا این گونه تجمعی در طی سالهای گذشته بی سابقه است با ترکیب جمعیتی که اومده و مجموعه دوستانی که اینجا هستن، ایرانیانی که اومدن میگن که همچین تجمعی سابقه نداشت.
اون وقت برخورد نروژیا چطوری بوده جلوی سفارت یا توی تجمعات دیگه؟
من اونجا اطلاع ندارم ولی عملا گویا در همین 110 کشوری که در جهان تظاهرات بوده و به طور مشخص بسیاری از شهروندان این کشورها هم حضور داشتن. من همین الان که با شما صحبت میکردم با همکارم دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس که سخنرانی اونجا داشتن، ایشون وقتی که میگفت من شخصا با اینکه کار ما یک ورشکست در تظاهرات هاست ولی جمعیت این گونه ای رو ندیدم. حتی همکار دیگر من در تونس وقتی با من صحبت میکرد خیلی ذوق زده بود و میگفت من فکر نمیکردم در تونس این همه آدم بیاد برای همبستگی با مردم در ایران.
گزارشگران بدون مرز آقای معینی در کنار شمار دیگه ای از سازمان های مدافع حقوق بشر جزو برگزار کنندگان تجمع جهانی امروز بوده و در واقع اعتراض جهانی امروز بوده. شما قصد دارین اطلاعاتی یا عکسایی یا گزارشی از اتفاقاتی که امروز در جاهای مختلف افتاد منتشر بکنین یا همچین قصدی داره گزارشگران؟
ما حتما این کار رو خواهیم کرد، اما اجازه بدین، ما همکاری کردیم، جزو دعوت کنندگان بودیم، در هر جایی که گزارشگران بدون مرز نیرو داشت عملا دخالت کردیم در سازماندهی و در کمک. اما واقعیت اینه که خود گروه ها، کمیته ها و سازمان های داخلی که وجود داشتن در هر کشوری و به ویژه من اجازه میخوام که از همون بچه‌ای که اون سایت رو تشکیل دادن، به ویژه از هادی قائمی که زحمت بسیار زیادی در این رابطه کشیدن،
کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران،
از کمپین بله دقیقاً، از همه اینها به سهم خودمون تشکر کنیم. گزارشگران بدون مرز هم بخشی بود که تونست با توجه به شبکه‌هایی که داشت شرکت کنه. امروز در همین روز من بخوام بگم تقریبا تمامی اعضای دفتر مرکزی ما در کشورهای مختلف حضور دارن و صحبت میکنن، از بیروت تا اسلو که من اینجا هستم. اما به عنوان مثال، خب این زحمت خود دوستان و هموطنان ما در خارج از کشور بوده، جوانانی که در پاریس انجمن یا همونطوری که خودشون میگن کمیته مستقل مبارزه با سرکوب مردم ایران، که یک بخش جوانان و دانشجویان و نسل دومی ها اونگونه که خارج کشوری ها صداشون میکنن هستن، از مجموعه هایی هستن که واقعا طی این مدت زحمت کشیدن، کوشیدن شبانه روز. من به عنوان شاهدی که دیدم خودم میتونم بگم که همه این کارهایی که انجام شده زحمات اینهاست و به ویژه نقش بچه های جوان در این تجمعات.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز با نیوشا بغراتی گفتگو میکرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب خب به پاریس بریم، مراسمی که در پاریس هنوز ادامه داره. در پاریس توماری که امضای هزاران تن بر اون نقش بسته به نمایش در اومده. در ارتباط با نمایش این تومار که خودش خیلی جالبه و در پاریس جلب توجه کرده، همکارم الهی روانشاد ساعتی پیش با شبنم پارسی هماهنگ کننده این مراسم گفتگو میکنه. گوش کنید.
برنامه شروع شده و این تومار ما تقریبا دیگه یک چهارم دارش رو تهی کرده، در واقع نصف منطقه سامنقصی که ما میخواستیم بگیریم نصفش رو تهی کرده، چون قراره بره و یه دور دیگه هم به چرخ دورش. واقعا هیجان دارن همه، پیششوشون اشکم شده و واقعا من شخصا دارم غرور ایرانی بودن و این اتحاد برای ایران رو دارم حس میکنم.
جمعیتی که اونجا جمع شدن چند نفره خانم پارسی؟
من میتونم بگم حداقل 2-3 هزار نفر هستن، 2 هزار نفر حداقل هستن و اصلا شکی نداریم درش. همه صف وایسادن که بتونن یکی از این چوبای تومار رو بگیرن و دستشون ببرن و واقعا جو خیلی زیبای، جای همه خالیه، جای همه ایرانی‌ها خالیه هستن که امضای همه اینجا هست. ما کاری که کردیم اول از همه این که همه تیکه پارچه‌ای که به دستمون رسیده بود رو به هم دیگه وصل کردیم و بعد توی هر 4 متر یک حالتی مثل یک جیب دوختیم، جیب بزرگ دوختیم که با یه پایه چوبی بتونیم این تومار رو بالا نگه داریم. این تومار طوری داره چرخیده میشه که تک تک امضاها قابل رؤیته و تک تک امضاها رو میشه تصدیق کرد. نه فاصله‌اش اونقدر زیاده، نه فاصله‌اش اونقدر کمی که نشدیم. و چون که در یه ارتفاع تقریبا 2 متری سر تومار قرار گرفته، واقعا از بالای ایفل دوستان ما که دارن تعریفش میکنن برامون، تمام مردم دارن این طرف رو نگاه میکنن که مردم واقعا هیجان زده شدن.
برای که این تومار رو بدن جایی نصب کنید یا از جایی آویزان بشه؟
ما به خاطر اینکه این تومار رو از شهرهای مختلف گرفته بودیم، به احتمال خیلی زیاد بعد از این هم در شهرهای دیگه یه همچین مراسمی رو برگزار میکنیم و این مراسم حتما در شهرهای مثل لندن، نیویورک و غیره حتما برگزار خواهد شد. این تومار تا وقتی که احمدی نژاد استعفا نده، هر جا که بخواد پاشو بذاره و هر جا که بخواد اسمش بیاد میره و این نشونه ای از اتحاد ایرانیا برای اینکه از این تقلب افشاگری بکنن.
خانم پارسی، تومار ها از 180 شهر جهان بالاخره همگی به دست شما رسید؟
بله، الان تورس امروز صبح همینجا خیاطا هم دیدنی بود که خیاطا همینجا داشتن میلوختن سر این تومار ها رو به هم دیگه، به 1500 متر رسید و تمام 188 شهر هم بسته هاشون به دست ما رسید. هنوز بسته هایی هست که توی راه هستن. ما یه اعلام دیگه خواهیم کرد که در مرحله دوم بسته ها به دست ما برسه و بتونیم اونها رو به همین تومار بستشون بکنیم. اینا همه یه معنی دیگه میده برای ایرانیه که صلح‌جوئه، برای ایرانی که دنبال حقوق بشره و دنبال آزادیه.
خب از پاریس میرویم به لس آنجلس و سان فرانسیسکو، دو شهری که آماده میشوند که اونجا هم مراسمی رو برگزار کنند. ولی در تالار شهر سان فرانسیسکو روز شنبه منتظر یک گردهمی ویژه هستیم که میزبان آن راس میرکریمی، اولین آمریکایی ایرانی تباره که شهروندان او را به عضویت در هیئت مدیره این شهر برگزیدند. راس میرکریمی در آمریکا به دنیا آمده. این رجل سیاسی ایرانی آمریکایی 48 ساله بر بخش هویت ایرانی خود خیلی تاکید میکنه. بخشی از گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتیزیون رو با رسمیر کریمی میشنویم درباره گردهمایی شهر سان فرانسیسکو که رسما به تندیس ندا آقا سلطان آراسته خواهد شد. دختر 27 ساله‌ای که در اعتراض روز شنبه 30 خرداد به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش امیر مصدق کاتوزیان گوش میکنیم.
راس میرکریمی، اولین آمریکایی ایرانی تبار منتخب شهروندان برای عضویت در هیئت مدیره شهر سان فرانسیسکو، درباره تظاهرات روز شنبه به وقت محلی که در سیویک سنتر تالار شهر سان فرانسیسکو برگزار می شود و در آن در حضور شهردار از تندیس ندا آقا سلطان ساخته خانم پالا سلیتر، استاد آمریکایی مجسمه سازی پرده برداری می شود، به رادیو فردا می گوید
This effort has been constructed by all volunteers, Iranian Americans and non-Iranians who feel very strongly that today is
این اقدام کاملا داوطلبانه را ایرانی آمریکایی ها و غیر ایرانی هایی سازمان دادند که سخت مایلند همبستگی خود را با مردم ایران نشان دهیم، چون می خواهیم مردم ایران که امنیت خود را به خطر انداختند از حق آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز برخوردار باشند و می‌خواهیم بر این پیام خود تأکید کنیم که دخالت نظامی آمریکا در ایران جایز نیست. از راس میرکریمی به عنوان عضو منتخب هیئت مدیره شورای شهر سان فرانسیسکو نظرش را درباره نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد می‌پرسم. او می‌گوید
I as the first Iranian American elected to office in the city of San Francisco did sponsor a resolution which
من به عنوان اولین آمریکایی ایرانی تبار که به عضویت هیئت مدیره شورای شهر سان فرانسیسکو انتخاب شدم، قطعنامه‌ای تنظیم کردم که هیئت مدیره همگی آن را تصویب کردند و شهردار سان فرانسیسکو هم این قطعنامه را به رسمیت شناخت. طبق قطعنامه سان فرانسیسکو در کنار مردم ایران ایستاده و از آنان حمایت می‌کند. اهمیت این که چه کسی در ایران حامی کدام نامزد است در این قطعنامه کمتر از این است که ما می‌خواهیم حقوق بشر مردم ایران به رسمیت شناخته شود، در حالی که مردمی که در انتخابات 22 خرداد می‌کوشیدند از حق و منافع دموکراتیک خود استفاده کنند با وحشیگری و مقابله بیرحمانه دولت مواجه شدند. البته این امر ما را در کالیفرنیا نگران کرده است. کالیفرنیا میزبان صدها هزار ایرانی آمریکایی است. برای ما اصلا قابل قبول نیست که اعتراض میلیون‌ها ایرانی را که در واکنش به تخلف در انتخابات به خیابان‌ها آمدند یا تنها می‌خواهند از حق آزادی بیان خود برای زدن حرف‌هایشان استفاده کنند نادیده بگیریم. این چیزی است که من فکر می‌کنم با خواست‌های ما در کالیفرنیا هماهنگی دارد.
That is something that I think we feel great affinity with here.
راس میرکریمی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان. و در اینجا همکارم مهین گردی و سرخط چند خبر مهم.
هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دست به راهپیمایی زدند. هیئت ویژه آمریکا به منطقه خاورمیانه برای مذاکره با رهبران سوریه روز شنبه وارد دمشق شد. مهلت رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی منطقه خودگردان کردستان عراق به پایان رسید و مراسم یادبود محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان بازداشت شده که در زندان اوین کشته شده است، امروز یک شنبه در مسجد بلال صدا و سیما برگزار می شود. جان
سپاسگزارم مهینه گرجی. و در اینجا برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
میزگردی برای بحث درباره مسائل سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی.
دیدگاه ها.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. در پی سرکوبی شدید اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای نظامی امنیتی، ظاهرا این اعتراض ها فروکش کرده است. از سوی دیگر و همزمان با ایجاد موانع شدید در راه اعتراضات، ظاهرا جنگ قدرت شدیدی در پشت پرده در جریان است. اگر رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اول پس از انتخابات تلاش داشت که اوضاع را عادی جلوه دهد، اکنون تنها آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که میگوید کشور دچار بحران است، بلکه حتی روزنامه کیهان هم روز پنجشنبه بدون نام بردن از بحران از وجود فتنه نوشت. افسون بر این، اگرچه آیت الله خامنه ای و پیروان بیچون و چرایش مخالفین با نتیجه انتخابات را کسانی قلمداد میکنند که از قطار انقلاب پیاده شده اند، شمار کسانی که به تدریج از قطار حامل آقای خامنه ای به پایین میپرند روز به روز بیشتر میشود. پس از موضع گیری های بسیاری از روحانیون در مخالفت با رفتار حکومت با اعتراض کنندگان، در دو روز گذشته آیت الله دستغیب و عماد افروق که علل اصول جزء اصولگرایان به شمار می روند مخالفت خود را با سیاست رهبر جمهوری اسلامی علنا اعلام کردند. موضوع گفتگوی این برنامه بررسی شرایط حاکم در ایران و پیامدهای این اعتراض‌ها در ساختار قدرت است که با مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای میردامادی آغاز کنیم که سرانجام اعتراضات در هفته‌ها و یا ماه‌های آینده چگونه قابل پیش‌بینی است؟ آقای میردامادی،
من فهم میکنم که با یه نگاه کلی به روند تحولات میشه اینگونه ارزیابی کرد که به مرور بعد از یه ماه و ده روز که از انتخابات و آغاز این جنبش میگذره، کم کم صورت خیابانی جنبش تبدیل میشه به اشکال دیگر اون و مردم اعتراضات خودشون رو به گونه دیگر ادامه میدن و در کنار این اعتراضات مردمی و توده‌ای در سطح جامعه، بخشی از نخبگان سیاسی هم از اونهایی که زمانی وابسته به رهبری و دستگاه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بودن و یا هستند، به مرور صفشون رو از رهبری جدا می کنند و در جبهه منتقدان رهبری و جناح اصولگرای حامی احمدی نژادی قرار می گیرند. به طور مشخص آقای هاشمی با خطبه های نماز جمعه خودش این گام رو برداشت و از اون صف به طور مشخص جدا شده بود، هرچند که از قبل هم این ارزیابی وجود داشت با توجه به مواضع فرزندان ایشون و نزدیکان ایشون که عضو حزب کارگزاران هستند، ایشون جدا شده محسوب می شد. اما اولا ایشون جدا شد، نامه هایی که اخیراً از مجلس خبرگان نوشته شده، آیت الله دستغیب و سایر اصولگراهایی که به مرور فاصله خودشون رو با جریان حامی احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ایجاد میکنن، و از اون طرف هم میبینیم افرادی که به طور مشخص سعی میکنن همچنان حامی رهبری باشند اما در این حال جزء منتقدین احمدی نژاد محسوب میشن، مثل آقای لاریجانی رئیس مجلس که انتقاداتی رو در گوشه و کنار مطرح میکنه و معلوم هم شد که در همون روزهای اول میانجیگری هایی رو انجام میداده و بسیار اصرار داره که آقای موسوی به صدا و سیما بیاد و از مواضع خودش در برابر مردم دفاع بکنه. اینها مجموعه دلایل و قرائنی است که نشون میده در پشت پرده لابی های سیاسی در سطوح بالا تحولات زیادی داره صورت میگیره. سفر آقای هاشمی به مشهد در همین راستا ارزیابی میشه و تماس ایشون با مراجع قم و شخصیت‌های روحانی و اعتراضاتی که در قم صورت گرفته، همه و همه حکایت از این داره که جنبش اعتراضی به یک سطح دیگه و یک میدان دیگه‌ای منتقل شده و باید منتظر اخباری از این میدان بود.
آقای فرهنگ، آیا میشود پیش بینی کرد که خب سرانجام این در هر حال یک نوع رقابت یا داد و ستدهای پشت پرده به کجا میتونه ختم بشه، با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای خیلی محکم از روز اول اعلام کرده که عقب نشینی نخواهد کرد؟
من از داد و ستدهای پشت پرده اطلاعی ندارم، ولی بر مبنای داده‌های واقعی که قابل اثبات و قابل توضیح و تشریح و تحلیله، این به هیچ وجه با این انتخابات هم شروع نشد. یعنی از انتخاب مجدد آقای خاتمی وقتی پاسداران، بسیجی ها، دستگاه های اطلاعاتی در مجموع دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم که نه تنها تفنگ و قدرت و زندان و شکنجهگاه در اختیارشه، بلکه بیش از 40% از اقتصاد مملکت رو در اختیار خودش داره، این نیرو روز به روز قدرتش در سیاست ایران رو به افزایش بوده و امروز هم تضاد اساسی که در جامعه ایران وجود داره به نظر من بین آقای میر حسین موسوی و احمدی نژاد نیست، بلکه بین دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم یعنی سپاه پاسداران و بسیجی ها و غیر ذالک هستن. اینها حتی با بخش عمده‌ای از روحانیت، انتقادات بسیاری از روحانیون نسبت به آقای احمدی نژاد بیشتر مربوط به اینه که نقش روحانیون در سیاست ایران داره از بین میره و این هم به نظر من قابل پیش بینی بود. علتش اینکه در اوائل هم روحانیون به هر حال بعد از انقلاب بین توده های مردم وجهی داشتن و میتونستن از این موقعیت معنوی خودشون استفاده بکنن و یک پایگاه اجتماعی وسیعی رو رهبری. با گذشت زمان و شکست همه پروژه های به اصطلاح حکومت اسلامی برای برآوردن نیازهای رفاهی و امنیتی جامعه ایران شکست های جاشه، این نیروی سرکوبه که قدرت گرفته و دیر یا زود این نیروی سرکوب بقیه ملاها رو از صحنه خارج میکنه و اون ملاهایی که در صحنه میمونن همون نقشی رو برای دستگاه سرکوب اطلاعاتی ایفا خواهند کرد که مثلا امام جمعه زمان شاه برای اعلی حضرت میکرد.
آقای شریعت مداری، در هر حال در هفته‌های گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه موضع‌گیری کردند و طبیعیه که در برابر این موضع‌گیری‌های عده‌ای هم به پشتیبانی از آقای خامنه‌ای اینجا و اونجا صحبت کردند و موضع‌گیری کردند. آیا میشه امیدوار بود که این اختلاف‌ها در درون روحانیت تأثیری بگذاره بر تغییر رویه و روش حاکمیت؟
ببینید، روحانیت در این اعتراضات خودش یک پارچه نیست و منافع یگانه‌ای رو هم نداره. اون بخشی از روحانیت که در حقیقت سالهاست از قدرت حکومتی کنار گذاشته شدن، مانند آیت الله منتظری، آقای طاهری و دیگران، در انتقادات خودشون بسیار صریح‌ترن و به همین نسبت به اندازه برخورداری روحانیت از قدرت حکومتی و رانت‌های اون اعتراضات آرام‌تر میشه. ولی اعتراضات با نارضایتی و با نداشتن آینده روشن فرق میکنه. روحانیت در کل خودش دریافته که این نیروهای نظامی و امنیتی که همه جا را گرفتن و رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای که در همدستی خودش با اینها از هیچ خلافی ابا نداره، آینده‌ای رو بر اونها نه تنها در سطح سیاسی و برخورداری از منزلت سیاسی و اجتماعی که انقلاب براشون فراهم کرده بود نگذاشته، بلکه حتی استقلال نسبی حوزه‌ها هم با این دخالت نیروهای امنیتی و سپاه داره از بین میره و اونها در آستانه این هستند که به قاضی عسکر و امام جمعه تشریفاتی و مدیحه‌گوی ولی فقیه و مجیزگوی اون تبدیل بشن و این چیزیست که اونها رو به وحشت انداخته. اما البته به تنهایی روحانیت امروز از مرجعیت و ریفرنس های درجه یک جامعه نیست که مخالفت اونها به تنهایی بتواند در سرنوشت این نظام تغییر بزرگی بگذاره. ولی از لحاظ نظری نظامی که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی استوار هست، وقتی فقهای بلند پایه‌ای مثل آقای منتظری با استدلالات فقهی محکمی نشان میدن که این حاکم جائره و این حاکم رو نباید ازش اطاعت کرد، اون وقت است که از لحاظ عملی هم پیامدهای بسیار عجیبی خواهد داشت. حداقل شیعه این سنت رو داره که سالها دولت‌های جائر رو مالک نمیدونسته. پیامد مالک ندانستن یک دولت، حرام بودن پرداختن مالیات، خلاف بودن خدمت سربازی و حتی خدمت سیویل در اون دولت و حتی احترام به مالکیت اون دولت گذاشتنه. و اینها چیزهاییست که دولتهایی مثل دولت شاه و دولت قاجار و دولت رضاشاه رو با مشکلات بسیار جدی روبرو کرده بود و شیعه در این قسمت سنت بسیار قوی در مبارزه مدنی داره. اینهاست که به تدریج اثرهای خودش رو خواهد گذاشت و مضافن که ولی فقیه وقتی چنین مشروعیتی رو از مرکز مادر ایدئولوژی اسلامی، یعنی آنهایی که به دین حکومتی معتقد بودند و سازنده اون بودند، مانند آقای منتظری و دیگران نداشته باشند، فقط میتواند بعد از این متکی به نیروهای نظامی باشه و در حقیقت در رأس یک حکومت نظامی میتواند به حکومت جابرانه خودش ادامه بده. و این همون بحران نظری است که این حکومت را در کنار بحران واقعی که در جامعه هست فرا گرفته.
دیدگاه ها.
آقای میردامادی، در روزهای گذشته آقای موسوی تاکید کرده که به اعتراض‌ها به شیوه‌های دیگر ادامه خواهد داد و از جمله تأسیس دفتری یا یک نهادی که همه رو دور هم جمع کنه و به این اعتراض‌ها ادامه بده. پرسش این است که چه ابزاری این جنبش جز اون تظاهرات خیابانی و اعتراض‌های خیابانی که الان تا حدودی دولت جلوشو موفق شده بگیره در دست داره که بتونه بر روی خواست‌های خودش پافشاری کنه و فشار بیاره به حکومت؟
ببینید، این سوالی است که شاید برای خود آقای موسوی هم خیلی شفاف نباشه پاسخش، ولی به طور کلی ایشون تلاش میکنه این وزنه‌های سیاسی که همچنان به نوعی جای پای درون حاکمیت جمهوری اسلامی دارند، علارغم برخوردها و سرکوبهایی که صورت میگیره و علارغم تنگناهایی که ایجاد میشه براشون، از جمله آقایان هاشمی، خاتمی، کروبی و مراجعی که در قم و آیات زامی که در قم هستند، رو به نوعی بتونه اینها رو یک هماهنگی ایجاد بکنه، یک حلقه وصلی باشه و از وزنه و نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که همچنان این آقایون دارن، چه در سطوح سیاسی و چه در سطوح مذهبی و روحانیتی در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها، بتونه از این نفوذ استفاده کنه و در سطح لابی و گفتگو چانه‌زنی بتونه حداقل، یعنی کف مطالبات رو بتونه در کوتاه مدت استیفا بکنه و بعد بتونه در دراز مدت به مطالبات بعدی برسه. ولی اون چه که بیشتر آقای موسوی روی اون حساب باز کرده و در تمام اطلاعیه‌های ایشون از روز اول آغاز جنبش سبز تا امروز هم ما شاهد بودیم، حضور گسترده مردم بوده در عرصه‌های مختلف، در اعتراضات خیابانی و سایر تجمعات و میتینگ‌هایی که حالا به صورت خودجوش برگزار شد و میتینگ‌هایی و تجمعاتی که ایشون در نظر داره با اصرار و پیگیری که همچنان میکنه و هرچند امید زیادی هم نیست، با اخذ مجوز قانونی میتینگ‌های قانونی و رسمی که حکومت بهش اگر اجازه بده. اینها مجموعه کارهایی است که آقای موسوی دنبال کرده و دنبال خواهد کرد و به طور مشخص دنبال یک رسانه ای است که بتونه صدای خودش رو در داخل و خارج به گوش مردم و حامیان این جنبش در خارج برسونه. این چیزی است که در اطلاعیه شماره 9 هم به طور مشخص به اون اشاره شد. ولی اون چیزی که از ایشون میشه انتظار داشت و خود ایشون هم مطرح کرده تحت عنوان یک جمعیت، نه به طور مشخص اون چیزی که حزب باشه به دلیل اون تنگناها و تضییقاتی که جناح حاکم برای ایشون ایجاد خواهد کرد و به اون مجوز نخواهند داد، بتونه یک محفلی و یک تجمعی و یک جمعیتی رو از بزرگان سیاسی ایجاد بکنه با گرایشات گوناگون برای استیفای حقوق ملت و برای مطالباتی که از روز اول ایشون در اطلاعیه‌هاش به اون اشاره کرده و همچنان اونها رو دنبال میکنه.
آقای فرهنگ، با توجه به این که در هر حال پیشنهادهایی از طرف بخشی از شخصیت‌ها از جمله آقای رفسنجانی و آقای خاتمی که پیشنهاد همه پرسی رو مطرح کرده مطرح شدند و ظاهراً نظام، یعنی نظام که آیت الله خامنه‌ای و دیگران، به این پیشنهادها وقعی نمی‌گذارند، آیا به نظر شما ظرفیتی هست در نظام که در نهایت مجبور بشه تجدید نظر کنه در سیاست‌های فعلیش؟
تنها امیدی که به گوش دادن از جانب رژیم آقای خامنه‌ای و دیگران به این نوع پیشنهادات هست اینه که در درون ارکان امنیتی و اطلاعاتی رژیم یک شکافی ایجاد بشه. اگر این ارکان متحد باشن و از زبان اسلامی استفاده بکنن، خواستم این نکته‌ای که در واقع اضافه بکنم به بیانات آقای شریعت نادری و اون این که این درسته که شیعه از سنت خاصی برخوردار بوده و در رابطه با دولت‌های جابر نقش ایفا کرده، ولی تا تاریخ میهن ما با انقلاب 1357 تشیع در یک تحول اساسی و عمیق رفته، یعنی ایدئولوژی دولت شده و عجیب فاسد شده. یعنی اگرچه هنوز زعمای قم در ایران از زبان و استعارات و سنن و متن تشیع اسلامی استفاده میکنن، ولی امروز مذهب ابزاری شده در خدمت قدرت. یعنی دقیقا همون اتفاقی که در اتحاد شوروی و یا در چین کمونیست افتاد که به نام مارکسیسم، به نام سوسیالیسم قدرت رو گرفتن، ولی این مارکسیسم یا سوسیالیسم بود که در خدمت قدرت تمامیت‌گرای احزاب کمونیست قرار گرفت. و خیلی جالبه که غالبا وقتی ما صحبت از مخلوط شدن مذهب و حکومت میکنیم میگیم تأثیرات منفی این بر حکومت، ولی یه واقعیت دیگه هم وجود داره که به نظر من حتی مهمتره، یعنی تأثیر منفی و فسادآفرین این ازدواج روی مذهبه. یعنی تشیع در ایران دیگه اون تشیع تاریخی نخواهد بود. امروز تنها امیدی که نهضت تو در کوتاه مدت، که نهضت دموکراسی ایران بتونه در برابر این رژیم آوانس‌هایی بگیره، به راه حل‌هایی برسن که برای طرفین قابل قبول باشه، اینه که این سرکردگان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم اینها هم تمایلاتی به سوی مردم داشته باشن. ولی بنده هیچ اطلاعی در این مورد ندارم و تا اونجایی که مواضعشون رو به طور عام اعلام میکنن هیچ اثر و نشانه‌ای از مردم گرایی و اعتقاد به اصول دموکراسی یا حقوق بشر و غیر ذلک در این نوع شخصیت ها و ارکان وجود نداره. یک پارچگی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه مدت مشکلات بسیار لاینحلی برای نهضت دموکراسی ایران ایجاد.
آقای شریعت مداری موضع‌گیری آقای رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش به یک سلسله بحث ها دامن زده با توجه به موقعیت ایشون به عنوان رئیس مجلس خبرگان. یک هفته است ولی آقای رفسنجانی بار دیگر سکوت کرده و خبری از ایشون نیست. آیا موقعیت آقای رفسنجانی اونقدر محکم هست که بتونه بر سر اون مطالبی که در نماز جمعه گفت وایسه، یا اینکه مجبورش میکنن عقب گرد کنه؟
ببینید، اون که آقای رفسنجانی در نماز جمعه گفت از دو دید میشه بهش نگاه کرد. یا منظور ایشون این بود که ایجاد یک فشار سیاسی بکنه و همونطور که سرکردگان نظام سعی میکنند با سرکوب و کشت و کشتار جنبش خیابانی رو به عقب برانند و نگذارند که این گروه ناراضی یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای رفسنجانی از پشتیبانی مؤثر اونها برخوردار باشند. آقای رفسنجانی هم سعی کرد با ایما و اشاره، با اشاراتی بسیار گویا از حدودی که تاکنون داشت تجاوز بکنه و با منعطف کردن اتهامات به سوی ولی فقیه اون رو به یک فشار بزرگ سیاسی بگذاره. یا میشه اینطور تعبیرش کرد، یا باید دید که ایشون قصد جدی از این حرفا داشته. اگر قصد جدی داشته ایشون سه نکته رو متذکر شده. یکی گفته که همه چیز باید بر اساس قانون انجام بشه. دو گفته که بحران اعتماد بزرگی بین جامعه و نظام وجود داره. و سوم گفته که ولی فقیه از حمایت اکثریت مردم برخوردار نیست و ایشون رو مسئول ایجاد این بحران عدم اعتماد کرد. آقای رفسنجانی پایین ترین سمتش در حقیقت امام جمعه موقت تهرانه و بالاترین سمتش رئیس مجلس خبرگان است. بزرگترین وظیفه قانونی ایشون این هست که عمل به قانون بکنه و در مجلس خبرگان، وظیفه اصلی مجلس خبرگان را که تا کنون مخفول بوده و اون رسیدگی به کارها و کارنامه ولی فقیه هست، قانونی و جدی بکنه. و اگر جدی بگیره باید بلافاصله جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان را تشکیل بده و دو سؤاله، این که آقای خامنه‌ای مسئول اصلی ایجاد بحران عدم اعتماد بین ملت و نظام هست و این که ایشون کاردانی و لیاقت ادامه رهبری را ندارد و حاکمی جائر است و اونجا مطرح بکنه، از لرهری رو تقدیم مجلس خبرگان بکنه. و اگر ایشون قصد انشا از گفتهاش داشته و یعنی این قانونگرایی رو مشمول حال خودش هم میدونه، باید به اون عمل کنه. اگر قصد جدی نداره معنیش اینه که ما وارد یک بازی سکنجی شدیم. در یک طرف آقای خامنه‌ای و تیمش، در یک طرف آقای رفسنجانی و دوستانش، در یک طرف دیگه ملتن و این گروه دوم یعنی آقای رفسنجانی و دوستانشون در حقیقت از فشار ملت استفاده میکنند تا موقعیت سیاسی خودشون رو تثبیت بکنن و به زودی بین اونها و ملت اگر چنین قصدی داشته باشن که من نمیخوام اونها رو از حالا متهم بکنم جدایی خواهد افتاد، برای اینکه جنبش کوچه و خیابان حتی اگر ساکت هم بشه عدم اعتمادش نسبت به نظام به اونها هم تسری خواهد کرد.
خب البته این مطلبی که شما که گفتید در مورد مجلس خبرگان به شرطی عملی است که مطمئن باش که یک اکثریتی پشت سر او خواهد بود.
حتی مطرح کردن این هم در مجلس خبرگان ایجاد فشار بسیار جدی و جلب اعتماد بسیار زیاد مردم رو از این گروه یعنی آقای رفسنجانی و دوستانش خواهد کرد، حتی اگر در مجلس خبرگان دست نشانده این نظام رأی نیاورد.
دیدگاه ها.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، سراج الدین میردامادی و حسن شریعت مداری و با سپاس از شما که با ما بودید. شادکام و پیروز باشید.
خب با برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن و کارگردان فنی بهاره که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و دستیار کارگردان فنی هدیه، شب خوشی برای شما آرزو می کنم. همکارم مهین گرجی